ساكيةً متواصلةً متواترةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. پیام رهبر انقلاب در پی شهادت سید مجاهد رشید و فداکار سید هاشم صفی الدین. امروز هم حزب الله قوی ترین مدافع لبنان و مستحکم ترین سپر در برابر تمام‌ورزی رژیم صهیونیست که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف گرفته بوده است. رئیس جمهور در بازگشت از روسیه پس از شرکت در اجلاس بریکس، تفاهم سران کشورها درباره روابط پولی، بانکی و تجاری توطئه‌های آمریکا و متحدانش را خونسا می‌کند. و حمله رژیم صهیونیستی به محل اقامت خبرنگاران در جنوب لبنان با 3 شهید و شماری زخمی. 5 نظامی رژیم صهیونی در نبردهای جنوب لبنان به هلاکت رسیدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من آیلا صاحبجم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب در پیامی شهادت سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جوانان عزیز جبهه مقاومت، سید مجاهد رشید و فداکار جناب سید هاشم صفی الدین رضوان الله علیه به صف شهیدان مقاومت پیوست و ستاره درخشان دیگری آسمان جهاد در راه قدس شریف را مزین کرد. او از برجسته‌ترین شخصیت‌های بزرگ حزب الله و یار و همراه همیشگی جناب سید حسن نصرالله بود. حزب الله با تدبیر و شجاعت رهبرانی چون او بود که باز هم توانست لبنان را از خطر تجزیه و فروپاشی مصون دارد و تهدید رژیم غاصب را که ارتش شقی و ظالم آن گاه تا بیروت را لگدمال می کرد خونسا سازد. شهامت و فداکاری او و دیگر فرماندهان و مجاهدان محور نصرالله بود که خطر غصب و اشغال جنوب لیتانی و سور و دیگر شهرهای آن ناحیه و انضمام آن به فلسطین مغصوب و اشغال شده را از سر لبنان رفع کرد و جان و مال و آبروی ارزشمند حزب الله را در راه حفظ تمامیت ارضی آن کشور به میدان آورد و رژیم صهیونی متجاوز و جنایتکار را ناکام گذاشت. امروز رهبرانی چون نصرالله و صفی الدین به ظاهر در این نشئه حضور ندارند، ولی روح و رهبری آنان در میدان حاضر است و از لبنان و مردم بی‌دفاع آن دفاع می‌کند. امروز هم حزب الله قوی ترین مدافع لبنان و مستحکم ترین سپر در برابر تمام‌ورزی رژیم صهیونیست که از دیرباز تجزیه لبنان را هدف گرفته بوده است. دشمن کوشش می کند نقش فداکارانی حزب الله برای لبنان را انکار کند. دلسوزان لبنان نگذارند این سخن باطل از حنجره آنان شنیده شود. حزب الله زنده و روینده است و نقش تاریخی خود را ایفا می کند. جمهوری اسلامی نیز مانند همیشه به مجاهدان قدس و مقاومت کنندگان در برابر اشغالگری باند جنایتکار غاصب فلسطین کمک خواهد کرد باذن الله. این جانب شهادت سید عزیزمان جناب صفی الدین را به خانواده گرامی و بستگان و همرزمانش در همه جبهه مقاومت تبریک و تسلیت عرض می کنم و سلام علی عباد الله الصالحین سید علی خامنه ای، 3/8/1403. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد محل تجمع و استقرار نظامیان صهیونیست را در شهرک‌های مالکیه و مرکبا هدف حمله موشکی قرار داد. حزب الله همچنین از حمله موشکی به شهر اشغالی صفد خبر داد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم از هلاکت 5 نظامی ارتش این رژیم از جمله فرمانده 1 گروهان، 2 افسر و 2 نظامی دیگر در نبردهای جنوب لبنان خبر داد. هاگاری افزود 6 نظامی دیگر شامل 3 افسر و 3 نظامی هم به شدت زخمی شدند. همچنین چند نفر در پی شلیک 10 موشک و پهپاد از جنوب لبنان زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند دیروز 200 موشک از لبنان به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده که شمار موشک‌های شلیک شده از سمت لبنان در 2 روز گذشته به 400 فروند موشک رسید. رسانه‌های لبنانی از شهادت 7 نفر از جمله 3 کودک و 19 زخمی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک الخضر در بلبک لبنان خبر دادند. منابع خبری همچنین از بمباران هتل محل استقرار خبرنگاران در شهرک حسبیا در استان نبطیه جنوب لبنان خبر دادند. دفاع مدنی لبنان اعلام کرد در این جنایت اشغالگران 3 خبرنگار به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر همچنین شب گذشته 12 بار به زاویه جنوبی بیروت حمله کردند که در جریان آنها منطقه های هریک، برج البراجنه، شعیفات و الهدس هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره خسارت یا تلفات احتمالی این بمباران ها منتشر نشده است. رسانه های صهیونیستی نیز از درگیری شدید میان نظامیان این رژیم و رزمندگان حزب الله لبنان در روستای ایکترون در جنوب لبنان خبر دادند. روزنامه عبری زبان یدیوت آهارونوت از منابع رسمی فاش کرد که هزینه گسترش عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در جبهه شمالی تا کنون حدود 6 میلیارد دلار بوده است.
با به شهادت رساندن فرماندهان مقاومت و حمله های موشکیشان به خاک لبنان، حزب الله دست به کار شد. سرزمین های اشغالی و نظامیان صهیونیست را آماج حمله های موشکی و پهپادی قرار داد. پایگاه گلیلوت وابسته به یگان اطلاعات نظامی 8200 رژیم اشغالگر در حومه تلاویف، پایگاه دریایی استلا ماریس متعلق به ارتش اشغالگر در حیفا، پایگاه آموزشی تیپ گولانی و محل تجمع نظامیان اشغالگر در 10 نقطه مختلف از جمله نزدیک پایگاه رامیا. اینها تنها بخشی از حملات موشکی و پهپادی حزب الله به سرزمین‌های اشغالی بود و بالگردهایی که شب و روز در حال انتقال نظامیان صهیونیست به بیمارستان‌ها بودند. جنایاتش باعث شد حزب الله با جواب موشکیش معادل حدود 6 میلیارد دلار برایش هزینه بتراشد. این را روزنامه عبری یدیعود آهارانوت خودشان از منابع رسمی فاش کرده.
نیمی از این هزینه برای رهگیری پهپاد حزب الله بوده و نیمی هم برای استقرار 10,000 سرباز ذخیره ارتش. به گفته یک مقام اسرائیلی تا همین اواخر هزینه های رزمی روزانه ارتش اسرائیل حدود 105 میلیون دلار برآورد می شود و از زمان گسترش عملیات در لبنان هزینه ها به بیش از 131 میلیون دلار در روز افزایش یافته.
علاوه بر هزینه نظامی، هزینه اقتصادی هم هست. نمونهش بندر ایلاتی که کاملا از کار متوقف شده. خبرنگار آمریکایی:
این بندر خالی کاملا تعطیل شده و این خبر از خسارت‌های بیش از 10 میلیارد دلاری به اقتصاد اسرائیل میده. دلیلش هم توقف کشتی‌های تجاری از سوی یمنی‌هاست.
واشنگتن پست در گزارشی نوشت:
با گسترش جنگ و افزایش هزینه‌ها، اقتصاد اسرائیل در خطر جدی قرار داره. ده ها هزار کسب و کار در سرزمین‌های اشغالی طی سال گذشته تعطیل شدند.
هزینه بعدی فرار شهرک نشینانش است. به گزارش روزنامه جروزالم پست عبری زبان، در 6 ماه نخست سال 2024 40,600 نفر از شهرک نشینان با فروش اموالشان برای همیشه سرزمین های اشغالی را ترک کردند. سانوزو کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
حمله هولناک رژیم صهیونیستی در نوسایرا 17 شهید و بیش از 52 زخمی بر جای گذاشت. مسئول دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه گفت ارتش صهیونیستی همه بیمارستان‌های اصلی و صحرایی را هدف قرار داده و همین امر مؤید توطئه این رژیم برای نابودی بخش بهداشت و درمان غزه است و اکنون تلاش می‌کند به بیمارستان کمال‌ادوان حمله کند که بیش از 150 کودک و بیمار در آن بستری هستند. اسماعیل ثوابت با اشاره به وظیفه جامعه بین المللی در عمل به نقش خود در حمایت از بیمارستان ها گفت پیش بینی می شود نسل کشی جدیدی در بیمارستان کمال ادوان رخ دهد و در چند روز آینده نوار غزه با یک فاجعه انسانی جدی مواجه شود. رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ غزه تا کنون 196 مرکز اسکان آوارگان و پناهجویان فلسطینی را هدف قرار داده است. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرد هیئت حماس برای شنیدن دیدگاه‌های ارائه شده به قاهره رفت اما تغییری در موضع جنبش به وجود نیامده است. اسامه همدان گفت میانجیگران به هیئت مذاکره کننده حماس از احتمال پیشرفت گفتگوها خبر دادند اما هیئت حماس بر اصول جنبش تاکید دارد. سخنگوی حماس افزود رایزنی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و هوکشتاین مشاور بایدن در منطقه به قصد توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی نیست و بی تردید این بار هم فرستاده صهیونیست آمریکا به دنبال امتیازگیری برای اشغالگران است. در روزهای گذشته هیئتی از حماس برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس غزه به قاهره پایتخت مصر رفت. نماز جمعه تهران امروز میزبان همدلان ایرانی در پویش ایران همدل است. به منظور همیاری و همدردی با مردم مظلوم فلسطین و غزه، نمازگزاران جمعه میتوانند کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را اهدا کنند. ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد در پای دانشگاه تهران از ساعت 10:30 باز می شود و نمازگزاران می توانند در غرفه‌های تعبیه شده کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اهدا کنند. همچنین در ادامه محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، امروز راهپیمایی جمعه‌های خشم و انزجار در 3 استان برگزار می‌شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امروز مردم استان‌های اردبیل، بوشهر و یزد پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی خشم و نفرت خود را از رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم فریاد خواهند زد. رئیس جمهور پس از سفری 3 روزه به قازان روسیه و شرکت در 16 اجلاس سران بریکس شامگاه پنجشنبه به کشور بازگشت. آقای پزشکیان در بدو ورود به تهران هماهنگی و انسجام کشورهای عضو بریکس را خنثی کننده تحریم‌های آمریکا و غرب ارزیابی کرد و به تبیین دستاوردهای این سفر پرداخت.
بیانیه‌ای که در حقیقت در آخر اعلام شد بیانیه خوبی بود، هم در رابطه با در حقیقت تقبیح و محکوم کردن قتل و جنایت و کشتاری که اسرائیل در غزه و در لبنان داره انجام میده و هم در رابطه با اینکه کشورهای عضو با همدیگه بتونن ارتباط پولی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و کارشناسی و امنیتی رو با هم داشته باشن. من تصور میکنم اگر اون چیزی رو که اولا در اون سمینار وجود داشت عملیاتی بشه، از این ور با گفتگوهایی که با کشورهای همسایه داشتیم بتونیم عملیاتی بکنیم، این توطئه‌ای که آمریکا و کشورهای طرفدارش دارن انجام میدن به مرور خونسا خواهد شد و اونا نخواهند توانست آن چیزی رو که ماها قادریم انجام بدیم خونسا کنن.
رئیس جمهور با اشاره به مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و کاهش سلطه دلار به عنوان اهداف گروه بریکس گفت رویکرد تحریم و تمامیت خواهی آمریکا به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در کشورها مورد بررسی قرار گرفت. آقای پزشکیان همچنین دیدارهای دو جانبه با سران 10 کشور در حاشیه این اجلاس را فرصتی مغتنم دانست و تشکیل صندوق مستقل بریکس را از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برشمرد.
کاری بکنیم که صندوق بین المللی پول و صندوق جهانی که در حقیقت زیر نظر آمریکا و کشورهای مربوطه سیاست‌های اونا رو اعمال میکنه، یه صندوق جداگونه درست بشه، کشورها بتونن از طریق اون صندوق به همدیگه کمک بکنن و این بحث تحریم‌ها و این کارهایی که آمریکا و کشورهایی که با سیاست آمریکا دارن همکاری میکنن این رو بتونن در حقیقت خونسا بکنن.
آیین رونمایی از جایزه ملی مدیریت استعداد برگزار شد. نمایندگان سازمان‌ها و صنعتگران در این مراسم درباره نقش هوش مصنوعی در مدیریت استعداد و روندهای نوین مدیریت استعداد در صنعت بحث و تبادل نظر کردند. آقای محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم گفت باید از مدیریت منابع انسانی به سمت مدیریت استعدادها حرکت کنیم.
ما در حقیقت در سازمان ها برنده بودنمون با کسانی است که میتونن خوب هدایت و رهبری بکنن و استعدادهای مناسب برای اون رشته رو بتونن جذب کنن و حفظشون کنن و رشدشون بده. این کار در حقیقت بسیار موقعیت سازمان ها رو تغییر میده. من فکر میکنم که ما داریم بشه یه شرایط رقابتی میریم. چرا؟ چون اصل 44 بالاخره لنگان داره اجرا میشه و نمیشه که فردا یه شرکتی بیاد یه مرتبه از یه سازمان رسمی بزنه جلو. من امیدوارم که ما از مدیریت منابع انسانی به مدیریت استعدادها بریم. همه استعداد دارن، هر کس در رشته‌ای و زمینه‌ای و با درجه‌ای. اگر این درست انتخاب بشه در حقیقت سازمان‌ها همه به تکامل خودشون میرسن و طبیعتاً اون مدیریت جذب استعدادها و نگهداری استعدادها دیگه مدیریت منابع انسانی نیست، این یه مدیریت جدیدی است که باید او بیاد و این کارها رو انجام بده.
همکارم آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی.
متشکرم از شما خانم صاحب جان. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. هفته نهم لیگ برتر فوتبال امشب با برگزاری 4 دیدار در شهرهای مختلف آغاز میشه. در آغاز رقابت‌های این هفته از 17:45 دقیقه ذوب‌آهن اصفهان با گلگهر سیرجان و نساجی مازندران با استقلال خوزستان به مساف هم میرن و از ساعت 18 مصر رفسنجان با ملوان بندر انزلی و هوادار با چادر ملی اردکان مقابل هم سفارایی میکنن. در ادامه فردا خیبر خرم‌آباد با استقلال تهران و پرسپولیس با شمس‌آذر قزوین و یک شنبه هم تراکتور با آلومینیوم عراق و فولاد خوزستان با سپاهان به مساف هم میرن. در جدول رده‌بندی سپاهان با 16 امتیاز صدرنشینه، پرسپولیس با یک بازی کمتر و 14 امتیاز دومه و ملوان هم امتیاز با پرسپولیس در جایگاه سوم قرار داره. رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان از امروز در آلبانی آغاز میشه و تایی اون در 61 کیلوگرم ابراهیم خاری با پیرودا از ایتالیا مبارزه میکنه. در 74 علی رضایی به مسافه تاکاهاشی از ژاپن خواهد رفت. در 86 ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با برنده کشتی گرجستان و کانادا مسابقه میده و در 92 امیر حسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با برنده مولداوی و ارمنستان مبارزه خواهد کرد. در 125 کیلوگرم هم امیررضا معصومی که دور اول با قرعه استراحت روبرو شده در دور دوم با کومار از هند کشتی میگیره. مسابقات 5 وزن دوم هم شنبه برگزار میشه. پیش از این تیم کشتی فرنگی کشورمون با 3 نشان طلا و 4 برنز به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت. در هفته نهم لیگ برتر فوتسال مثل سونگون 3-2 فولاد هرمزگان رو برد و با 23 امتیاز به صدر جدول رسید. گیتی پسند 4-2 مقابل سفیر گفتمان تهران شکست خورد و با 22 امتیاز صدر نشینی رو از دست داد. در دیگر بازی‌ها تیم‌های گوهرزمین، کراپ الوند، پالایش نفت اصفهان، سنیچ ساوه و پالایش نفت بندر عباس حریفانشون رو مغلوب کردند. در مهمترین بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال دیروز طبیعت مدافع عنوان قهرمانی 84-51 میزبانش پایشپارت شاهرود رو شکست داد و به صدر جدول صعود کرد. نفت آبادان 108-87 فولاد هرمزگان رو برد. ذوب‌آهن اصفهان 83-67 بر آسمان ولایت مشهد غلبه کرد. پترونوین ماهشهر نیز 73-59 آینده سازان تهران را از پیش رو برداشت. شهرداری گرگان هم 79-78 مقابل گلنور اصفهان به برتری رسید و کاله مازندران 89-85 بر مهگل البرز غلبه کرد. و در 11 دوره مسابقات شیرجه قهرمانی آسیا در چین، سام واژیر در شیرجه از تخته 1 متر ضمن تاریخ سازی عنوان سومی رو به دست آورد. همچنین واژیر و کیومرس اصلانی در مسابقه شیرجه هماهنگ از تخته 3 متر هم به نشان برنز دست یافتند. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان گرامی، هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 11:48 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
دوستان نشنیدم که آشنایی است کسی که بر درد من نبخشاید کسی نگفت که بیرون از او دوایی هست
انوار طلایی خورشید نوید مهربانی و لطف پروردگار رو میده که در این روز زیبا به روی همه ما لبخند میزنه. بیاید به هم دیگه لبخند بزنیم و صبحی پر از عشق و مهربانی رو آغاز کنیم. از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم و دعوت میکنم که در ادامه هم ما رو همراهی بفرمایید.
حدیث عدل و داد مشروطن از دوش امام آخر و صاحب زمانه، امام آخر و صاحب زمانه. دعای عهد خانم شاید Oh.